أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با جریان استصحاب تعلیقی بود. در ابتدای بحث و تنبیه عرض کردیم استصحاب تعلیقی خودش فی نفسه لا مانع من با سه بیان استصحاب حکم تعلیقی یا استصحاب سببیت یا استصحاب ملازمه که اینا میشه تنجیزی ولی همون نتیجه رو میده و انما الکلام در این که همه جا استصحاب تعلیقی معارضون به استصحاب تنجیزی مخالف. این معارضه رو چیکار کنی؟ شیخ فرمود استصحاب تعلیقی حاکمون بر استصحاب تنجیزی. مرحوم آخوند حکومت رو ابتدا اشکال کرد، بعد به نحو دیگری بیان کرد همون حکومت را، در کفایه از او قصد عین کرد، شاید روی اشکال درر بیان دیگری طرح کرد که بیان خوب و وافی بود. بنابراین از این نظر هم مشکلی نبود. ولی مرحوم ناینی آمده باز اصل رو منکر شد که نه، اصلا استصحاب تعلیقی لا یجوز لا یسه. برای بیان این مطلب اموری را به عنوان مقدمه مطرح فرمود. امر اول و امر دوم و امر سوم و عمده بحثشون در این قسمت سوم بود که اصلا استصحاب تعلیقی در حقیقت در اون دو بیان کرده چی رو در این استصحاب میخوای بکنی؟ بعد زیلش در امر سوم در اون قسمت آخر در قسم سوم در امر سوم فرمودن والحکم التقدیری لا معنا لاستصحابه از لیس معناه انه لو انضم الى هذا الجزء الجزء الاخر ليترتب عليه الحكم و هذه القضيه قضيه لو لو انضم الى مضافا الى انها عقليه لانها لازم جعل الحكم على الموضوع المركب. این که تو جعل اشاره نبود که لو انضم الیه کزا، تو جعل اشاره همین اندازه هست، العنب الغالی العنب المغلی حرامون، موضوع شده دوتا العنب المغلی العنب اذا غلا. از این یه عقل استنباط میکنه که یه جز عنبه یه جز غلیانه، پس لونزم مهازا به اون جزء دوم این چنین، پس این عقلیتون لانها لازم و جعل الحکم علی الموضوع المرکب الذی وجد احد و جزئی لونزم، این چنین میشه. بسیار خوب، حالا این حکم مقطوعت البقا، این که استصحاب نمیخواد، تا آخر دنیا هم میگیم العنبو اذا غلا یحرم، عنبی که عنب هست یه جزءش حاصلون جزء دومش لو انضم الی یحرم، این که منکر نداره، یقین داریم به بقا، مقطوعت البقا فلا معنا لاستصحابه. این بیان ایشون بود. مرحوم آقای خویی هم در تقریر این بیان و به نحوی به تعبیری در حمایت از بیان استادشون آمدن فرمودن قیود همیشه قید موضوعه، به همین شکلی که ایشون گفت پس موضوعی است دارای دو قید کذا و کذا، همین بحث ایشون تام. فلا مجال لجریان الاستصحاب فی المقام. بله اول تعبیرشون اگر قید حکم بود اشکالی نداشت، ولی اگر قید موضوع باشه اشکال داره. و چون استظهرنا در بحث واجب مشروط که همه قیود قید موضوعه، پس هیچ جا نمیتونیم استصحاب بکنیم. اینم بگیم تا اینجا رو قبلا عرض کردیم. اذا قلا جعل شارعه به عنوان قید موضوع، بله بله، اذا قلا یهرم معناش اینه که اگر این عنب است و بعد قلیان پیدا کند، یعنی ینزم الیه جزء الاخر یهرم، از این میایید شما یه ملازمه استفاده میکنید، این عقلیتون، پس این عقلی است که این عنب اذا قلا یهرم. این بیانش در رابطه با این بیان ما عرض کردیم قضیه قید حکم در موضوع یا در حکم، قیود قید موضوع باشه یا در حکم، نه یمکن که قید حکم باشه. در جای خودش هم گفتیم که یمکن بحث در باب واجب مشروط هر جورش میشه، هم قید موضوع میشه هم قید حکم، و این وابسته به استظهار بیان شارع چی باشه، بیان مولا چی باشه. یه وقتی شارع میگه العنبو یحرم اذا غلا، میشه اذا غلا قید برای یحرم. یه وقتی شارع میگه العنبو اذا غلا یحرم، این العنبو اذا غلا میشه قید برای موضوع. هر دو ممکنه، تشخیصش وابسته به استظهار از لفظه. نمیتونید اینو یه پادچش کنید و بگید نه پس همیشه قیود راجعتون الالموضوع. این بحث رو مفصلم سابقا در بحث زمانیات، اونجایی که حکمی مقید به زمانه، آیا زمان قید موضوعه یا قید برای حکم، استصحابش چگونه میشود، این بحث رو اونجا مفصلا مطرح کردیم. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که آینی شما میگید حکم تقدیری تقرری ندارد قبل حصول القید، و الحکم تقدیری لا معنا لاستصحابه، ای لیس له کذا و کذا، جای استصحاب نداره چون تقرری نداره، وجود خارجی ندارد. خود شما چند سطر قبل تو همین بحث، نه جای دیگه، نه در قسمت‌های با فاصله طولانی، تو همین بحث سه جور شک در حکم رو تصویر کردید. یک شک در حکم کلی، دو جور، یک شک در نسخ، دو شک در حکم کلی که اختصاص به مجتهد داره، و لیس للمقلد فیه کلام مثلا کذا، و اون این که ما اذا تغیر ینجز، اما اگر همین ما زال تغیره چی، اونجا گفتید استصحاب. ها در اونجا این حکم کلی، حکم کلیش چی چیه؟ همون حکم کلی، غیر از همین حکم معلقه، عموم اذا قلا یحرم یا عموم الماء اذا تغیر ینجس، مگه غیر از اینه؟ چی شو شک در نسخش میگنید؟ این حکم میگید قابل نسخه، شک میکنیم که نسخ شده یا نه، پس معلومه چیزی هست. اگه نباشه که نست معنا نداره. چی رو شکی در نسخش میکنید؟ بلکه بله، و اما شک فی بقای الحکم الکلی فهو و تصور، این عبارت ایشون، علا عهد وجود سلاس الاول الشک فی بقای من جهت احتمال نسخه. نسخ چیه؟ یه حکم رو فرض کردید، اگه نبود که نسخ نمیشد. پس اولا خودتون بل وجدان این حکم معلق را براش یه تقرری میبینید، یه ثبوتی میبینید، شاهدش بیان خودتون، نیازی به جای دیگه هم نداری، هم در حکم جزئیش قابل نسخه، هم در حکم جزئیششون نگفت، بنده اونجا عرض کردیم، ولی در حکم کلیش صراحتن هم میگه. اون وقت در همین حکم کلی وقتی میرسید به این جایی که یه تغییراتی درش پیدا شده، آیا استصحاب میشه کرد؟ یعنی میگه لا تقرر له. چه شدی؟ خوب عنایت میکنید؟ این یک. این در صورتی که حالا علامه بر این مطلب سوم، آقای خویی بگیم فرض کنیم قید موضوع، نه قید حکم، آیا این حکم با این قید موضوع قابل استصحاب نیست؟ همونطور که در قسم دوم همین بحثتون شک در حکم کلی این عبارت شد، از شک فی بقای الحکم الکلی علا موضوع مقدر وجود، مقدر الوجود عند فرض تغییر بعض الحالات للموضوع، آبی که تغییر و تنجس ثم زال تغییره بنفسه. گفتید مجتهد شک میکنه که آیا این باز نجاستش باقی است یا باقی نیست، نجاست رو استصحاب میکنه. ها چی استصحاب میکنه؟ نجاست رو، که این قید موضوع درش هست و حالا این قید یه قیدش زاله، مال موضوع هم هست، بازم قائل به استصحابید. این عبارت شد ولا اشکال فی جریان استصحاب بقاء الحکم فی هذا الوجه، با اینکه فرض کردید قید موضوعه. خب حالا در اینجا هم همینطور، چه تفاوتی میکنه؟ در این قسم سوم که شکش مال اینه که دو جز بوده، یه جز اول آمده او رفته، جز دوم اومده با هم نبود، امثال اینا، بالاخره شک از ناحیه این موضوع و تغییرات موضوعه. از نظر این اشکالی که اینجا روش زوم کردی که نه، هر جا مربوط به موضوع باشد استصحاب درش جاری نیست، خودتون در قسم دوم اقرار کردید با اینکه شک ناشی از تغییرات موضوعه بازم استصحاب جاری است، ولا اشکال فی جریان الاستصحاب. بله وجود میگم فرض، ولی بعد تغییر پیدا کرده، فرض اینه الان اون موضوع تام نیست، تغییر درش نیست، زال تغییرو میدونم، نه جزئی نه کلیشو گفت، ولذا گفت این استصحاب اختصاص به مجتهد داره، مجتهد بحث کلی میکنه، مجتهد که جزئی نیست. اینا بیشیدید خیلی حالا شد مشکل، شما بگو چجور. بله مجتهد همون وقت تو اتاق نشسته دیروز پیروز تشریح میکردیم، نه حوضیه و نه آبیه و اصلا به عمرش هم یه حوض آب هم ندیده، ولی تصورشو میکنه آبی را کلی تا وقتی وجود خارجی نداره. بعد زال تغییره، حالا چه حکمی داره؟ میگه استصحاب میکنه چیو؟ حکمی رو که اومده بود روی چی؟ آبی چه متغیر بود. گفتید لا اشکال فی استصابه. خب حالا در این قسم سومم که تغییر از این ناحیه است، نه از ناحیه این که یک موضوع هر دو جز، اونجا موضوع ابتدا هر دو جزش بود بعد یه جزش منتفی شد، اینجا موضوع یه جزش بود رفت جزء دوم آمد. تغییر در این حد، تفاوت در این حیثای دلیلیش نمی کنه. بله تفاوت در فرض هست، فروض مختلفه، اما از اون ناحیه که شما میخواید اشکال کنید تفاوتی درش نیست. بنابراین میبینیم نقض فرمایشات خود ایشون در همین دو قسمت عبارت قبلی خود ایشون موجوده که نیاز به استدلال به جای دیگه و بحثای دیگه نداری. و رابعا قسمت اخیرش الانبا ازا قلا یهرم، میگید این که شک در بقایش نداریم، بله اون حکم باقیه، معلومه حکم الانبا ازا قلا یهرم ابدیون الی یوم القیامه، اون کشه. ولی فرض اینه شک داریم در رابطه با این عنبی که سار زبیبا کشمش شده، حالا ازا قلا یهرم اولا، فرض شکمون در اینه، مورد بحث سر تا سر اینه. اینی که شما ذیل کلامتون نفی استصحاب میکنید با این تعبیر مقطوعت البقا فلا معنا الاستصحاب، موضوع رو کجا بردید؟ بحث رو کجا بردید که مقطوعت البقا؟ آیا فرض کردید ما شک داریم در بقای این حکم که الانبا ازا قلا یهرم ازا قلا یهرم ازا قلا یهرم، نه الانبا ازا قلا یهرم ابدیون. اما صحبت اینه که این الانب ازا سار زبیبن چی؟ جای استصحاب اونه چی؟ تو شکی در بقا نداری. فیتحصل این که بیان مرحوم ناینی در رابطه با انکار استصحاب تعلیقی لا محصل له. این بست تمام. مرحوم سید اون منظر میخواه، مرحوم شیخ رفتیم وارد یه بحث دیگر. اول بحث استصحاب تعلیقی اشاره میکنه که ما هم نقل کردیم از شیخ، حالا اول بحث بله بله نه تمام بس تمام یه نسبت به او بحث داریم. وقتی اشکال استصحاب تعلیقی رو مطرح میکنند که حکم تعلیقی است و اصل این مطلب، حکم تعلیقی هنوز وجود نداره، که بعد میگن نه خودش وجود داره و چنین چنان هیچ، بعد میگن دو چیز دیگه هم دارید جا داریم میتونیم او رو استصحاب کنیم. فرض کنیم دلیل گفته الانبا ازا قلا یهرم، یه بحث یهرم داریم استصحاب حرمت روی موضوع ازا قلا الانبا ازا قلا یهرم، وقتی زبیب شد نمیدونیم اونم ازا قلا یهرم او یا نه، استصحاب کنیم یهرم را. همه اینها بحث رو این بود استصحاب کنیم حکم تعلیقی را، که اون وقت میگفت مثلا استصحاب حلیت معارض المه، و یا بگیم این استصحاب حاکمون بر استصحاب حلیت و امثال این حرف ها. شیخ همونجا گفت دو تا استصحاب دیگه هم اینجا داریم، میتونیم بگیم از این جمله العنب و اذا قلا یحرم استفاده میکنیم که پس غلیان سبب للحرمه، غلیان العنب سبب للحرمه. این وسط یک حکم وضعی، سببیت الغلیان للحرمه. حالا این عنب شد کشمش، آیا این سببیت تو اینم هست یا نیست؟ سببیت رو استصحاب میکنی. سببیت یه امر چی؟ قطعی، نه تقدیری. سببیت امر تنجیزی است، تقدیری نیست. تنجیزی و سببیت به جعل شاره، روزی که شاره جعل کرد العنب و اذا غلا یحرم سببیت الغلیان للحرمه جعل شد، وجود پیدا کرد. حرمتش میگید وقتی است که غلیان پیدا بشود، هنوز نیست و علا فرض الغلیان میشه حرام، اما سببیتش که الانه. برای اینکه در این حکم وضعی سببیت، شرطیت، امثال اینها لا یتوقف بر وجود طرفین. میگه آقا درس بخونی مجتهد میشه. این حقیقت و یه واقعیت، ولو در حالی که نه درس خوندی و نه مجتهد شدی. قضیه شرطیه متوقف بر صدق طرفینش نیست، حتی اگر طرفینش وجود نداشت قضیه شرطیه هست.
قضیه حقیقیه
باشه، بله، به همین شکل قضیه حقیقیه، بله، این قضیه هست، واقعیت دارد، حقیقت دارد، ولو اینکه طرفینش موجود نیست. اینو تو منطق مثال میزدم، اذا طلعت شمس فالنهار موجود، ولو رو اون مثال ها، ولو این که الان لم یطلوع الشمس ولم یجد النهار، ها، قضیه شرطیه است. قضیه شرطیه متوقف بر صدق طرفینش نیست. این قضیه است منجز صادق منجز. شیخ میگه اینو استصحاب بکنیم. عنب غلیانش سببیت داشت برای حرمت، آیا کشمش هم همینطوره یا نه؟ استصحاب میکنیم این سببیت در عنب را در حال کشمش بودن. یک. دو، استصحاب ملازمه. سببیت و اسمشو بردار، بگو شاره جعل ملازمه کرده. شاره میگه غلیان العنب ملازم للحرمه، معلق علی غلیان ملازم با حرمته، ولو الان غلیانی نیست، حرمتی هم نیست، اما ملازمه باز فعلی جون. این ملازمه وجود دارد ولو هنوز هیچ کدوم از طرفینش وجود نداره. شیخ میگه اینا دیگه تقدیری نیست که، اینا یه حقیقتون، واقعیتون، ثابتتون از روز اولی که شاره جعل کرده، حتی اگر هنوز عنبی وجود پیدا نکرده. خب او رو استصحاب میکنیم دیگه. اون اشکالات این که این تقدیریست و وجود نداره و چنین و چنانه اصلا نمیاد. این دو بیان در صدر کلام شیخ در اول تعلیق این تنبیه ذکر شده. ما هم روز اول فی الجمله ذکر کردیم من دونه، حالا توضیحش. در رابطه با این دو بیان دو اشکال بر کلام شیخ شده. یک اشکال اینه که ملازمه و سببیت، بله، اما ملازمه و سببیت رو شارع جعل نکرده. شارع اومده گفته الانب و ازاغلایه رو، یه حکمی جعل کرده بر انب مقید به غلیان. ملازمه و سببیت و این حرفایی که حالا شما دارید در میارید، اینها حکم عقله که عقل میگه وقتی شارع گفت ازا قلا یحرم، پس ازا قلا یتحقق الحرمه، پس غلیان سبب للحرمه، پس غلیان ملازم للحرمه، اینا درک عقلی، حکم عقل، برداشت عقلی است. و چون اینا حکم عقل قابل استصحاب نیست، ولو منشأ انتزاعش عقل این سببیت و ملازمه را از همون جمله شرعی انتزاع میکند که شارع گفت از این با ازا قلا یحرم، ولی این حکم عقل، و اونی که حکم عقل قابل استصحاب نیست. اینجور بگیم، این یه بیان. یه بیان دیگر، اشکال دیگر اینه که بسیار خوب، اون وقتی که عنب بود ازا قلا یحرم این ملازمه داره، وقتی که عنب بود غلیان پیدا کرد ملازم للحرمه، اما اونجا روی واقعه غلیان حقیقی ملازم للحرمه. شما میخوای اینو استصحاب کنی، بگی غلیان ملازم للحرمه ولو در این فرض شک، در اینجا استصحابش مثبت میشه، برای اینکه این سببیت هست، ملازمه هست. حالا اگه ملازمه هست، نتیجهش اینه که حالا که غلیان پیدا کرد حرام بشه. این حکم عقله، اگه این ملازمه هست پس حالا که غلا حرامون، ملازمش درست، اما نتیجه این ملازمه را کی حکم میکنه؟ اون حکم عقله، میگه شارع به تو میگه الغنم و الانبا ازا غلا یحرم، حالا غلا فیحرم. اگر ازا غلاش الانبا ازا غلا هر دو جزءش قطعی خارجی باشه، حالا شارع میگه ازا غلا یحرم، وقتی غلا میگه یحرم. اما وقتی به استصحاب و تعبد، تعبد لوازم عقلیشو ثابت نمی کنه، و اینجا میشه از قبیل لوازم عقلی و میشود چی؟ مثبت. پس دو اشکال شد. یک اشکال خود این که خود سببیت و ملازم عقلی جن قابل استصحاب نیست. یه اشکال این که الان فرض استصحاب کنیم ترتب اثر شرعی بر او به حکم عقل و استصحاب او رو اثبات نمیکنه، میشه اصل مثبت. این دو اشکال روی این دو بیان شیخ. چطور این اشکال؟ نظرتون چیه؟ راحت گفتن درست. نه بگو.
وقتی شعار خودش این برسه رو حجم معلق کرده، حالا این عقل چه اینو تحلیل بکنه چه تحلیل نکنه، شعار حجم میشه گفته.
میخوای جواب کدوم اشکال رو بدی؟ اولی رو یا دومی؟
اولش به یکی
برسه. نه نه. پس معلوم میشه متوجه نشده. این اول کلام. نه. حالا کدوم رو میخواد جواب بگه؟ اولی رو یا دوم؟ ها؟ چی شد؟ پس گرفتی عرض تو؟ چرا به خودی که؟ حرف دلت چیه؟ عاشق معشوقی که نیگه نداره؟ حالا این دو اشکال چی؟ تا بریم به اشکال دیگه. خب حالا برسه حالا این که تموم شد اون وقت بریم اشکال دیگه شیم. این دو اشکال در رابطه با کلام شیخ علیه الرحمه مطرح شده. عرض میکنیم قضیه شرطیه که شارع فرموده العنب اذا قلا یحرم، آیا این خودش داره الان ملازمه را سببیت را فی رأسه جعل میکنه یا نه؟ یه احتمال اینه، ولو به صورت احتمال الان که بیان اصلا خود این داره جعل ملازمه میکنه. مفاد این عبارت همین ملازمه است. حالا واقعه ما کاری به بیان اشاره داریم، شارع داره این ملازمه رو جعل میکنه. احکام همه جعلیه ولو در واقع ملاکاتش هست، ولی حکم مجعوله. این ملازمه خود این عبارت یفید و جعل ملازمه رو، این یه احتمال. میگید نه آقا، نه 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 نه، شارع فقط داره اخبار از حکم میکنه، میگه اذا قلا دارم خبر میدم که حرامون، فقط عبارت دلیل بر اخبار از حرامونه، کاری به جعل ملازمه ندارد. و ینتزع منه الملازمه، بسیار خوب، بازم ینتزع منه الملازمه یعنی از جعل حرمت ینتزع ملازمه، پس این میشه مجهوله به تبع. یعنی در این حال شارع در هنگام جعل حرمت داره ملازمه رو جعل میکنه، ولو نه به مدلوله لفظی، به مدلوله تبعی. اونم تمامه. اشکال اول چی بود؟ اشکال اول این بود که ملازمه و سببیت امر عقلی ولذا قابل استصحاب نیست. نه، میگیم ملازمه و سببیت اما امر شرعی مجعول بالاصاله رو بیان اول، یا نه امر مجعول به تبع رو بیان دوم. پس امرون عقلی جن محض نیست، بلکه امرون شرعی. این ملازمه و سببیتی که اول تشریح کردیم از کجا سر در آورده؟ از همین بیان شارع، نه از چیز دیگر. پس این اشکال اول که انهو امرون عقلیون پس قابل استصحاب نیست، نه این اشکال وارد نیست. و اما دوم، خیلی خوب، امرون شرعی ولی ترتب اثرش به واسطت عقلیه، یعنی بعد از این که غلیان پیدا کرد، حالا میگیم شارع قجعل الملازمه را ملازمه عقل، میگه هر جا بود اذا وجد الملزوم وجد اللازم، اینو عقل حکم میکنه، اینو به زمیمه میکنیم، میگیم فیحرم هذا. حالا خیلی خوب، این بله یه همچین واسطه، این چنینی. اما استصحاب چه میکنه؟ استصحاب یا میگید به تعبیر و مبنای مرحوم آخون جعل حکم مماثله، یا میگید نه به تعبیر مشهور تعبد بالبقائه، تعبد بالبقا. در هر حال استصحاب داره میگه چی؟ میگه اون ملازمه و اون سببیت حالاییم که عنب شد زبیب شده هست، ملازمه هست، سببیت هست، اشکالتون حالا میاد اینجا میگید آقا حالا این هست، اما این که بشه حرام، این به یک واسطه عقلیه که کل ما وجد الملزوم وجد اللازم، این واسطه واسطه عقلیست ولذا لا اصل مثبت میشه. ها ضمن گفتگوهای گذشته یه مطلبی گفتیم اینجا هم تکرار اونه، بله یه واسطه میخوره، اصل ملازم شارع جعل کرد، اما ترتب حرام براش نیاز به یک حکم عقل داره، عاقل باشه بفهمه که اذا وجد الملزوم وجد اللازم، بله. اما آیا این ملازمه مربوط به احکام واقعی ملازمات واقعی است؟ اون وقت بگید در اینجا که حالا تعبد است و حکم ظاهری استصحاب، نه اونو اثبات نمی کنه. یا نه ملازمه هست حتی در حکم ظاهری، حکم ظاهری هم یه همچین ملازمه ای رو داره، یعنی یه همچین خصوصیتی مطرح، ملازمه ظاهری هم این خصوصیت عقلی رو داره، عقل و حکمش اختصاص نداره به احکام واقعی تا بگید در اینجا چون حکم ظاهریه به بالاستصحاب دیگه عقل کاری نداره. عقل میگه اذا وجد الملزوم وجد اللازم، سوا ان کان حکما واقعیا، ملزوم واقعی باشد لازم واقعی، ملزوم ظاهری باشد لازم ظاهری. این حکم عقلی اعم از ظاهر و واقعه، نظیری که مثال زدیم سابقا، ما در حکم مثلا طهارت الماء الواحد، ماء واحد یه حکم داره، اگر یه گوشش نجس شد بقیهش هم نجس میشه، حالا اگر استصحاب کردم طهارت را یا نجاست را در یه گوشه ایش، آیا اون گوشه دیگه هم همون حکم دارد یا ندارد؟ میگیم بله، چون این ملازمه اعم است از نظر ظاهر و واقع. اینجا هم از این قبیله، اینی که عقل درک میکنه و حکم میکنه به این که در مورد ملازمه اذا وجد الملزوم وجد اللازم، از این جهت این اختصاص نداره به احکام واقعی، شامل احکام ظاهری هم میشود، در احکام ظاهری هم جاریست، بنابراین این دو استصحاب هیچ مشکلی نداره و یترتب علیه الثمره و به هازا یتم بحثنا در مورد استصحاب تعلیقی. تموم شد بحث آیه خدا داد؟ ها؟ ها؟ چی فرمودید؟ اینجوره؟ نه، یه تیکه دیگه تو استصحاب تعلیقی داری، تعلیق در موضوع، همه اینها مباحث تعلیق در حکم بود، علیه نبا ازا قلاچی یحرم، معلق علیهش حکم بود. اون وقت میگفتیم آیا این حکم وجود داره نداره، بله وجود داره نداره، چنینه فلان امثالی. اما اگر یه جایی تعلیق در موضوع باشد، موضوع معلق باشه، اونجاها چی؟ تعلیق در موضوع اصطلاحاً بهش میگیم در باب لباس مشکوک مواردی این چنین داریم و جاهای دیگر، آیا اینها استصحابش جاری است یا جاری نیست، اینم یه بحث کوتاهی داریم ولو شاید نصف جلسه رو بیشتر، بعد میریم سراغ تنبیه بعد. تنبیه بعد به ترتیب تنبیه ششمه، ولی تنبیه ششم رو هر کسی یادش نباشه آقای رحیمی یادشه که قبلا بحث کردیم، بنابراین میریم سراغ تنبیه هفتم، بحث مشکل معروف عدم حجیت اصل مثبت، یعنی چه و چرا و مواردش، که مرحوم آخوند در سه تنبیه پشت سر هم مربوط به هم بحث کرده، هم تنبیه هفتم، هم تنبیه هشتم، هم تنبیه نهم، همه اینا مربوط به همین بحث اصل مثبته. انشاءالله فردا بیاری خدا.